أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على پرسیدن که آیت الکرسی آیا فقط آیه 255 سوره بقره است یا هر سه آیه رو شامل میشه؟ فقط همون آیه 255، چون جاهایی که لازم بود سه آیه خونده بشه تو خود روایت اومده که آیت الکرسی و دو آیه بعدش، بنابراین فقط همون آیت الکرسی هم آیه 255. طبق آیه 4 سوره نور بفرمایید یرمون المحسنات و قصف، چه ارتباط و تفاوتی بین کلمه یرمون و قصف؟ معناشون فرق میکنه. رمی بانه تیر انداختن هست، گویی که تهمت مثل تیریست که به قلب اون طرف متهم میخوره. قصف معنای انداختن مطلقه، معنای لغویشون با هم فرق میکنه. در مراسم قرائت حدیث شریف کسا خانوم ها بعضا وقتی باید تعطیل میرسن صلوات میفرستن، اشکالی نداره. به قصد ورود این کارو نکنن، اشکال نداره. به قصد ورود نباشه که بگن اینجوری وارد شده. پیشنهادهای راجع به مباحث اینجا مطرح شده که من عرض کنم که سفارش، یعنی پیشنهاد میکنم خواهر این پیشنهاد رو به خود مسئولین مرکز داشته باشن که اگه صلاح ببینن این عناوین رو به عنوان درس های اینجا بذارن. اگر فردی که حقوقی از حقوق بندگان خدا بر عهده‌اش هست، مثلا آزار اذیت تهمت، پس از مرگش ما او رو ببخشیم و بدانیم که او توبه هم نکرده، در عذاب او تخفیف دارد. از کنم که دو مطلب باید از هم جدا بشه، یکی حق، یکی گناهه. هفته پیش دارم من صحبت کردم راجع به همین موضوع. دو حیثیت داره، یه حیثیت حق شماست، خب با بخشیدن شما اون حق از گردنش برداشته میشه. یه حیثیت گناهی کرده، نافرمانی خدا رو کرده، باید توبه بود. اگه توبه نکرده باشه این حیثیت دوم باقی است، عذاب میشه چرا نافرمانی خدا رو کرده، اما حق شما دیگه از گردنش برداشته شده. لطفاً آدرس دقیق مسجدی که در قم تشریف میبرید بگوید. مسجد ما در محله اسمش محله قم نو که نزدیک حرمه، اسمش هم مسجد باقری امام محمد باقره، که بنده اونجا سه وعده اگه باشم سه وعده نماز میخونم و برنامه هم دارم، مثلا شبهای شنبه تفسیر دارم. در همین ایامی که الان گذشت 10 روز راجع به خداشناسی بحث میکردم، عمده این بحثای ما هم ضبط میشه، از شبکه جهانی ولایت پخش میشه و از سایتش میتونید استفاده بکنید، اون بحثا رو ببینید. و هر روز هم صبح ساعت 9 تا 10 تو حرم، تو حرم مسجد سلام الله علیه ها، برنامه نهج البلاغه رو دارم ساعت 9 تا 10، به جز روزی که اینجا خدمت شما هستم بقیه روزها رو اونجا درس رو داریم. خب در نهج البلاغه رسیدیم به حج. فرض علیکم حج بیتهی، بیت الحرام، خط آخرش. بسیار خب، حالا از یک کلمه بالاتر میخونم. کسانی که به زیارت خانه کعبه میرن اون فرمایش خدا را تصدیق میکنن، چون خداوند به ابراهیم گفت و عزم فی الناس فی الحج یعتوک رجالا و علی کل ذامر، ابراهیم هم اعلان کرد و اختار من خلقه ثم اجاب الیه، پذیرفتن دعوتش رو، اجاب الیه دعوته و صدقوا کلمته، تصدیق کردن دعوت خدا رو، و وقف و مواقف انبیائه، جایگاه پیامبران استادی بودن و مثل پیامبران طواف کردن، مثل پیامبران سعی و بین صفا و مروه و نمیدونم وقوف به عرفات و وقوف به مشهد، همین را انجام دادن. و تشبه و ملاکت المطیفین به عرشه، این حاجی ها شباهت پیدا کردن با ملائکه که اطراف عرش خدا طواف میکنن. یحرزون الارباح فی متجر عبادته، اینها سودهای فراوانی در تجارتگاه عبادت خدا به دست میارن. حج در واقع بازاری است که در اون بازار بندگان خدا بهترین کالاهای بهشتی رو میخرن. در واقع داریم که الحج و العمره سوقان من اسواق الاخره یا سوقان من اسواق الجنه. حج و عمره چی هن؟ دوتا بازار هن. تو این بازار چی انسان میتونه بخره؟ بهشت میتونه بخره، آخرت رو میشه خرید. الحج و العمره سوقان من اسواق الاخره یا من اسواق الجنه. بندگان خدا میرن تو این بازار و در این متجر، یعنی محل تجارت، تجارتگاه، در این بازار که اسمش حج و عمره هست میرن و کالاهای آخرت میخرن. چی؟ به دست میارن، به دست میارن. اینا داشته باشید، ما در دنیا آنچه میبینیم همش از جنس دنیاست. آنچه که از جنس دنیاست نمیشه برد اون طرف. مثلا میشه طلا رو از اینجا برد اون طرف؟ نمیشه برد. پول رو مثلا از دنیا بریم تو آخرت؟ نه. پست و مقام و منزل و نمیدونم اینا مال همینجاست، اینها نمیشه منتقل شد به اون طرف مگر اینکه تبدیل بشن، یا اینکه بریم سراغ اون چیزهایی که از جنس دنیا نیست، از جنس اونجاست، اونها رو میشه برد. مثلا تقوا از جنس اون طرفه، مرکبیست، سپریست، از خونم که زادیست، توشهیست که انسان میتونه با این هم تو سفر ازش استفاده بکنه، هم تو مقصد میشه به عنوان زاد و توشه ازش استفاده کرد. تقوا از جنس آخرته. عبادت همینطور، عبادت صحیح از جنس آخرته. اگر ما در دنیا عمرمون رو تبدیل کنیم به عبادت، خب این عمر از بین نرفته، کالایی شده که این کالا جاودانه خواهد ماند. اما اگه این کارو نکنیم، مثلا فرض کن که صرف دنیا بکنیم یا به بتالت بگذرونیم، نه دنیا نه آخرت، خب این سرمایه از دست رفت و هیچی هم دستگیر ما نشد، چون عمر انسان مثل برف میمونه. برف اگه شما ازش استفاده نکنید آب میشه. عمر برف هست و آفتاب تموز، اندکی ماند و خواجه قره هنوز، ای که 50 رفته در خوابی مگر این 5 روزه در یابی. عمر برفه و آفتاب تابستون هم بهش میتابه، خب اگه انسان کار نکنه از بین خواهد رفت. خلاص این که یکی از بازارهایی که به تعبیر امام متجرهایی که انسان میتونه جنس‌های دنیا رو تبدیل کنه به جنس‌های آخرت، حج و عمره، که به سادگی انسان میتونه این کار انجام بده. ولذا حج که از ارکان اسلام هست، که از ارکان عملی اسلام هست. حضرت فرمود که عده میرن اونجا و کالای آخرتی خرید میکنن. ارباح هم جمع ربح معنی سود.
یتبادرون اندهو موعد مغفرته، اینها برای رسیدن به مغفرت خداوند در حج سبقت میگیرن، مبادرت ورزیدن انجام دادن و شروع کردن و سبقت گرفتن. در حج برای رسیدن به مغفرت الهی سبقت میگیرن. جعله سبحانه و تعالی، این از اینجا دیگه باید بره سر خط، این از جعله نقطه سر خط باید باشه که اینجا یه سرش کرده. جعله سبحانه و تعالی للاسلام علمن، خداوند حج رو علم و نشانه و پرچم اسلام قرار داده. عرض کردم حج یکی از ارکان عملی اسلامه. اسلام هم اصولش 5 تاست، هم اصول نظریش 5 تاست، هم اصول عملیش 5 تاست، هم اصول دینش 5 تاست، هم فروع دینش، اصول فروع دینش 5 تاست. 5 تا اصل نظری و همه بلدی چی بشمید اصول دین، 5 تا اصل عملی هم داریم که نماز و روزه و زکات و حج و ولایت باشه. بنی الاسلام علی 5، علی الصلاة و زکات و صوم و الحج و الولایه. این 5 تا میشن ستونهای اسلام، میشن پرچمهای اسلام، میشن استوانه ها و دعائم اسلام. یکیش حجه، زکات و حج و ولایت، که البته محورشون ولایت هست. هم در نظر محور ولایت هست، اگه انسان امام رو شناخت، پیامبر رو میشناسه، پیامبر رو شناخت، خدا رو میشناسه، خدا رو شناخت، دین داره. اگر امام رو نشناخت دین نداره، خدا پیامبر رو هم نشناخت. هم در نظر ولایت محور است، هم در عمل. اگر ولایت بود حج فایده داره، اگر نبود حج بی ولایت به در بسته زدنه. تو همین روایتی من خوندم که از امام صادق، از امام باقر علیه السلام بود، زراره از امام پرسید ایهنه افضل، این 5 تا کدامشون مهمترن، برترن؟ فرمود الولایه لانها مفتاحهن، چون ولایت کلیده، کلید بقیه هست. بدون ولایت انسان با در بسته مواجه میشه. فرمود الولایه لانها مفتاحهن والوالی هو الدلیل الیهن، والی راهنما و دلیل مردم به سوی حجه. اگر امیرالحاج امام زمان علیه السلام بود یا حداقل نایب امام زمان بود، اون وقت معلوم میشد که حج عظمتی است، چه عظمتی ایجاد میکنه، همایشی که چند میلیون نفر اونم با خرج خودشون با زحمت خودشون شرکت میکنن و این همه زحمت و رنج و همه رو تحمل میکنن از جان و دل، هیچ جای دنیا نظیر نداره. هم کمن، هم کیفن، هم هیچ جای دنیا شما نمیتونه. اگر مثلا قدرت های دنیا بخوان یه چین همایشی راه بندازن، مثلا فرض بفرمایید که صدها میلیارد دلار هم خرج کنن، بازم نمیتونن. امکان نداره که شما چند میلیون، 3-4 میلیون آدم رو اونم با خرج خودشون با زحمت خودشون با این همه دردسر و رنج و خطر رو نمیدونم اینها جمعشون کنید توی یک همایش با این کم و کیف. خب اگر این حج توش ولایت بود، اون وقت مشخص میشد چه عظمتی ایجاد، همه مشکلات سالیانه جهان اسلام با حج حل میشد. یعنی حج همه مشکلات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی همه رو حل میکن. ولی متاسفانه الان شده چی؟ قوزون علا قوز. خود حج شده یه قوز، به جای اینکه بخواد منفعتی داشته باشه، شده وسیله ضربه زدن به مسلمان ها. این از حج استفاده میشه برای کشتن مسلمان ها. آنچه که تو خود حج کشته میشن، آنچه که از این پولها جاهای دیگه کشته میشن، آنچه که سوء استفاده میشه از این حج برای ایجاد تفرقه بین مسلمانها، برای لطمه زدن به اسلام، برای از خود مسلمانها به جون هم انداختن، تو شیعی، تو سنی هستی، تو نیمون چی هستی. میلیونها جلد کتاب، کتابهایی که هم با تیراژ بالای چند میلیونها تو همین حج توضیح میشه برای ایجاد تفرقه بین مسلمانها. سیدیها و نرم افزارها و نمیدونم انقدر. خلاصه حج شده جایگاهی برای چی؟ برای اینکه ضرر زدن به اسلام. در قرآن داریم که لیشهد و منافع لهم، خدا حج برای چی واجب کرده؟ که مردم منافعش مشاهده بکنن، منفعش مشاهده بکنن. الان به جای منافع چیه؟ مزارش مشاهده میکنن. خیلی خوب، عرض کنم که این که حضرت میفرمایید که از ستونهای اسلامه، این ستون الان در اختیار دشمن اسلام قرار گرفته. چرا؟ چون این ستون زمانی ستون بود که کلیدش دست ولی باشه، چون خود ولی کلید این حج بود. الان در حج بسته شده، یک ظاهری از حج باقی مونده که باعث دردسر برای اسلام و مسلمین شده. خب، علمی است برای اسلام. ولل آن دین حرما، برای کسانی هم که پناهگاهی بگردن، دنبال پناهگاهی بگردن، حرم و پناهگاه اونها حساب میشه. فرض حقه، خداوند حق حج رو واجب کرد. و اوجب حجه، عرض کنم که حج بیت الله رو واجب کرد خدا. حج بیت الله الحرام خدا واجب شد. و کتب علیکم وفادته، خداوند سفر به سوی حج رو بر شما قانون کرد. وفد معنی مسافره، وفادت هم معنی سفره، منتها به هر سفری وفادت نمیگن، به هر مسافری وفد نمیگن. به مسافری که سفرش سفر مهمی باشه، مثلا این از کنم که گروه های سیاسی که میان، هیئت های سیاسی که میان، به اینها میگن وفد. اگر شما عرض کنم که مدینه مشرف شده باشید، یکی از اون ستونه که داخل قبر هست استوانت الوفوده، وفود جمع وفده، وفد یعنی هیئت های سیاسی، هیئت های مهمه که از کشور دیگه. اونجا پیامبر ملاقات میکرد هیئت های سیاسی، یعنی اون ستون وزارت امور خارجه پیامبر بود. اون ستونی که اونجا میبینید چی بود؟ وزارت امور خارجه پیامبر بود. پس چون سفر حج سفر مهمی است، امام با چه کلمی ازش یاد کرده؟ وفادت. فقال سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين. بر خداست، برای خداست بر مردم که خانه کعبه را حج کنند. حج معنی آهنگه، که آهنگ خانه کعبه کنند. هر کس که استطاعت این کار را داشته باشه و هر کس کفر بورزد، خداوند از عالمیان بی نیازه. چون این چند تا نکته هست. این لله معناش نیست که حالا خدا نیازه به کار ما داشته باشه، بلکه در واقع حقی است از خدا، نه اینکه حج ما فایده برای خدا داشته باشه. علن ناس وجوب رو میرسونه. حج رو به ترس کردم، خود حج معنی آهنگ، آهنگ قصد کردن هست. به اون کارم میان حج، به خاطر اینکه انسان قصد خانه خدا رو میکنه. استطاعت یعنی توانایی. چهار تا استطاعت باید حاصل بشه تا حج بر انسان واجب بشه. اول استطاعت بدنی، بدن توانایی انجام کار حج داشته باشه. اگر بدنش توانایی نداشت، زمانی پول دار شد که فلج شده بود و نمیتونست بره طواف کنه یا کار دیگه انجام بده، دیگه حج بهش واجب نیست. دو استطاعت مالی، از لحاظ مالی توانایی رفتن به حج و برگشتن و ادامه زندگی رو داشته باشه، هم خرج رفت و برگشت داشته باشه، هم ادامه زندگیش دچار مشکل نشه، یعنی درآمدی داشته باشه که زندگیش اداره بشه در بعد از بازگشت از حج. سوم استطاعت زمانی، مثلا کسی فرض کنید که پنجم ذی الحجه مستطیع شد، این دیگه نمیتونه بره حج انجام بده، چون وقت گذشته تا بخواد بره اونجا نمیرسه که بخواد مثلا در نهم ذیحجه در عرفات وقوف کنه، قبلش هم بخواد عمرش انجام بده، یا مثلا نهم ذیحجه فرض کن مستطیع شد، این دیگه حج برش واجب نیست مگه سال بعد اگر هنوز استطاعتش باقی باشه. و چهارم استطاعت راه. الان از این چهار استطاعت کدام یکیش موجود نیست؟ آخریش موجود نیست، در شرایط فعلی استطاعت راه نیست، بنابراین حج هم به گردن کسانی که تازه مستطیع شدن واجب نیست، مگر اینکه این استطاعت باقی بمونه که در سالهای بعد و راه باز بشه و وقت بتونن برن. از این من کفر فإن الله غنی عن العالمین به دست میاد که کسی که حج رو قبول نداشته باشه و حج رو بهش ایمان نداشته باشه کافره. در روایت هم داره میشه وقتی که کسی مستطیع هست و حج انجام نمیده، وقتی میخواد بمیره بهش میگن موت یهودی ان او نصرانی، یا دوست داری یهودی بمیر دوست داری نصرانی بمیر، دیگه مسلمان نیستی. یعنی ترک حج عمدن انسان از دایره دین خارج میکنه و یا باید مسیحی بمیر یا باید یهودی بمیره. این هم از ذیل آیه فهمیده میشه که این کار انسان رو به مرز کار به حج هم نیست، نماز هم همینطوره، روزه هم همینطوره، چون اینها از بدیهیات اسلام، کسی که اینها رو قبول نداشته باشه از دایره دین خارج میشه. این فإن الله غنی عن العالمین دفع دخل میکنه. ممکنه بعضی ها خیال کنن که حالا خدا نیازی به این حج داره، اگه نره مثلا خدا به خدایش لطمه میخوره، کم میشه خدایش، میگه نه این برای خدا فرقی نمیکنه، خدا بی نیاز است، برای خودتونه. ان تکفر انتم و من فی الارض جمیعا فإن الله لغنی حمید. گر جمله کائنات کافر گردن، بر دامن کبریاش ننشیند گرد. خب این خطبه اول تمام شد. بله، خطبه 156 کلامی است از حضرت در بعد از جنگ جمل. حضرت سخنرانی بسیار طولانی دارن که بخشایش تو نهج البلاغه به شکل تقطیع شده اومده. این تیکه هم که الان میبینید گوشه است از همون سخنرانی مفصل حضرت که بخشاش اینجا آورده. فمن استطاع عند ذلک ان یعتقل نفسه علی الله عز وجل فلیفعل. حضرت بعد از این که خبر از حوادثی میده که در آینده رخ خواهد داد که در خطبه قبلی بعضیش خونده بودیم، این که مثلا فرض کن شهر شما را آب فرا خواهد گرفت، مثل جامعه بصره مثل سینه یک مرغابی که داخل آب شنا میکنه به این شکل دیده خواهد شد، بلاهایی که بسر بسته خواهد آمد و اتفاقاتی خواهد افتاد، حتی اشاره به ظهور امام زمان علیه السلام و فتنه هایی که بعد از شهادت حضرت دامنگیر جامعه اسلامی خواهد شد، فرماید که هر کس میتونه در اون هنگام، هنگامی که اون حوادث رخ میده با اون فتنه ها جامعه رو فرا میگیره، اگر بتونه فقط کارش این باشه که خدمت به خدا و خودش رو در خدمت خدا قرار بده و عمرش رو صرف عبادت و طاعت خدا کنه، حتما این کار انجام بده. در اون حوادث و فتنه ها شما به جای اینکه بخواید به نفس خدمت کنید یا به شیاطین خدمت کنید، طاعت خدا رو در رأس برنامه های خودتون قرار بدید و اگر میتونید این کارا بکنید فقط مشغول عبادت باشید، به کار دیگه نپردازید. فإن اطعتمونی فإنی حاملکم ان شاء الله علی سبیل الجنه. اگر شما از من اطاعت کنید، من ان شاء الله شماها رو به راه بهش خواهم وادار خواهم کرد و شما رو به بهش خواهم رسون. شما از من اطاعت کنید، من شما رو در مسیر بهش پیش خواهم برد. و این کان از مشقت شدیده و مذاقت مریره. هرچند رسیدن به بهشت و این مسیر مسیری است که سختی های شدیدی داره و تلخ کامی های فراوانی داره. مذاقه مانه چشیدن هست، مریره یعنی تلخ. به هر حال بهشت را به بها دهند، به بهانه ندهند. بعضی میگن بهشت به بهانه میدن، نه خیر. الجنت محفوفتون بالمکاره، بهشت در سختی ها و ناخوشی ها پیچیده شده است و نارو محفوفتون به شهوات. جهنم هم چیه؟ به شهوت ها و عرض کنم لذت جویی های حرام پیچیده شده. کسی میخواد بهشت بره حتما باید این مکاره رو تحمل بکنه. روزه سخته، بله خب سخته، تابستون مخصوصا سخت‌تر هم میشه، نماز شب سخته، دردسر داره، تتجافا جنوبهم عن المضاجع، پهلوها الان ساعت 3 انسان باید بلند شه دیگه، ساعت 3 مثلا ساعت 12 12 و نیم خوابیده، 2 ساعت 2 ساعت نیم بعدش ما چیکار کنه؟ خب سخته کندن پهلو از این رختها، سخته. الله قرآن میگه تتجافا، پهلوهاشون رو از رختها میکنن، خب سخته. انفاق در راه خدا سخته، پرداخت واجبات کفارات نمیدونم اینها سخت، مشقت زیاده، اما نتیجهش بهشته. و تلخامی هایی در مسیر تکالیف الهی ممکن انسان داشته باشه. و اما فلانه، اما عایشه، فادرکها رأی النساء و ذقن غلا فی صدرها کمرجل القین. ذقن به معنای کینه هست، غلا یعنی جوشید، مرجل به معنای دیگه، قین به معنای آهنگری. اما عرض کردیم این سخنرانی کی بوده؟ بعد از جنگ جمل بود. اما فلانی که شما در روش از من سوال کردید، اولا اون عرض کنم که اخلاق زنانگی یا اون رأی زن بودن او رو فرا گرفت و این کارها رو کرد که شما دیدید. این ها داشت باشن خبرهایی که اینجا یک مسئله است که گاهی باعث اشتباه خیلی ها میشه، و اون این که زن یه خصوصیاتی داره، مرد هم یه خصوصیاتی داره، هر کدام از این خصوصیات جای خودش کاملا حکیمانه و به جا و عین حقه، در غیر جای خودش غیر حکیمانه، باطل و اصلا قابل تحمل نیست. این یک نکته. بنابراین مثلا رقت قلب زنها، یا اون رحمت و مهربانی شفقتی که در خانم ها هست، اون روحیه خدمت و خدمت گذاری که به طور طبیعی در خانم ها هست، اون عدم خشونت و صلابتی که در خانم ها هست، این جای خودش از کمالات محسوب میشه، در بیجا چی میشه؟ از رذایل محسوب میشه. در همین نهج واقع داره میشه فرمود خصال و صفات نساء بهترین صفات های زنها، برای مردها بدترین صفت. مثلا فرض کنید ترسو بودن، یکی از رذایل بزرگ مردها چیه؟ ترسو باش، بزدل باش. اما همین ترسو بودن برای خانم ها صفت خوبه، خصلت خوبیست. مثلا فرض کن بخل برای مرد خیلی بده، برای زن نسبت مال شوهرش خوبه که بخیل باشه، چیز از این قبیل. پس اگر سر جای خودش باشه حکیمانه هست، از جای خودش. این مثال من زده بودم، بعد دیدم تو این شبکه های ماهواره‌ای و شبکه های اجتماعی دیدم ما رو مسخره کردن، یعنی کلام رو تقطیع کرده بودن. من گفته بودم که اگر کسی بخواد از ماشین سواری انتظار حمل آجر و آهن داشته و تیراهن داشته باشه اشتباه کرده، سواری برای این کار ساخته نشد. چنانکه اگه کسی از کامیون انتظار سواری داشته باشه چیه؟ اشتباه کرده. بعد ایشون گفته بود که خانم ها میدونید که ماشین سواری هن؟ عکس ما رو انداخته بود دوستا، همین تیکه فقط، همین یه تیکه رو که ایشون میگه خانم ها ماشین سواری هن و مثلا ماشین سواری نباید آجر بارش کرد. همه حرف رو تختی کردن کنار گذاشتن، یه تیکه رو آوردن. هر کس عاقل باشه میفهمه که این کلام به هر حال یک صدری داره، یه ذیلی داره. حقیقت اینه که اگر هر کس سر جای خودش باشه، المرأة ریحانه لیست بقهرمان، اگر سر جای خودش باشه خب زیباست، اگر ازش انتظاری رفت که برای اون کار ساخته نشده، طبعا هم خودش از بین خواهد رفت و هم کار به انجام نخواهد رسید، هم تیرا هم به مقصد نمیرسه، هم ماشین چی میشه؟ خراب میشه، نابود میشه. این یه حرف خیلی دو تا چهارتایی ها. فمینیسم بخواد بگه نه، خیال میکنه که مثلا حمل آجر این یک هنره، حمل تیراهن مثلا یه فضیلته، میگه چرا شما این فضیلت از خانم ها گرفتید؟ کجاش فضیلته؟ خیال میکنه مثلا رانندگی کامیون چیه؟ یه افتخاره، یه امتیاز. میگن چرا خانم ها رو محروم کرد؟ خب محروم نکنید، خانم شده راننده کامیون، از تهران میره بندر عباس، هر سفرش هم 7 روز، 8 روز، 10 روز چیه؟ طول میشه. وسط راه هم ماشین پنچر میکنه، حالا میخواد یه دست به سر بزنه، یه دست به صورت چیکار کنیم؟ میشه ماشینش کارش کنیم وسط راه. خطرهای متعدد که و این خانم میتونه، خانم میتونه بچه داشته باشه، میتونه شوهر داشته باشه، میتونه زندگی بکنه. آیا شما به این خانم گلی به سر این خانم زدید که راننده کامیونش کردید؟ تصمیم صدا و سیمای خود ما هم گاهی میاد اینا رو چیکار میکنه؟ پخش میکنه، گویی مثلا حالا این خانم هنر کرده، راننده کامیون شده، راننده اتوبوس شده، که چی؟ برای این کار ساخته نشده، این او وجودش برای این کار ساخته نشده. دقیقا مثل همون میکنه که انسان بخواد از ماشین سواری انتظار کار کامیون داشته باشه، یا از ماشین از کامیون انتظار نقش سواری داشته باشه. خب نمیتونه این کار رو بکنه. پدر مسافر در میاد، اونم به همین معناست. کجا؟ بعضی از جاها فقط باید با خانم ها مشورت کرد. نه، بعضی جاها فقط باید با خانم ها مشورت کرد، جز خانم ها اصلا مشاوری وجود نه. بعضی جاها نه، اونجایی که جنبه احساسات اینها، خب خانم ها به لحاظ شخصیت روانشناسانه جز این نگرن و غالبا هم احساسات غلبه داره بر اون تعقل. آقایون کلی نگرن و عقلانیتشون چیه؟ غالبا غلبه دار. حالا یه نکته بود که من عرض کردم. نکته دوم اینه که اینها هیچ کدام بی استثنا نیست. خانم هایی هستن که از لحاظ صلابت و خشونت و مدیریت و قاطعیت و اینها از هزار تا مردم قوی ترن. آقایون هم هستن که از لحاظ لقت قلب و عشق چشم و اینها از هزار تا خانم هم چی هستن؟ اینا استثناست. بحث ما رو قاعده بود، بله استثناء قبول داریم، خانم هایی که میتونه راننده کامیون باشه از هر مردی هم چیه؟ محکمتر. ادام این چند تاست؟ اگه همه خانم خواستن راننده کامیون بشن، اونا میشن آخرین نسل بشر. بعد از اون چی میشه؟ نسل بشر دیگه منقرض میشه. بله حالا استثناء مثلا یه مورد چاره ای نداره، سرپرست نداره، راهی برای کار کردن نداره، تنها کاری میتونه بکنه اینه که راننده اتوبوس بشه. استثناء را قبول شدیم، ایب نداره، اما قاعدهش نکنید. نهی تو تلویزیونشون بده که مردم خیال کنن که چیه؟ قاعدهه. نه این استثناست، بله جای خودش استثناست. عذرم داره، عذرشم موجه، اشکالم نداره. خانم دامداری داره، نم چنین چنان کرده، ایب نداره. به عنوان استثناء اشکال نداره. اما یه قاعده شد، شما کل نظام رو به هم ریختید. اون حرف فمینیسم اینه که ما زنها رو جای مردها بنشانیم، از سواری انتظار چی داشته باشیم؟ کار کامیون. این یعنی هر دو رو خراب کردن، یعنی هم زن خراب بشه، همون نقش خراب بشه. خب اینجا که از این فهمه رأی زنها، منظور اینه، اون رأیی که به درد فرماندهی نمیخوره، اون رأی برای تربیت بچه خیلی از رأی ما بهتره، برای تلطیف فضای خونه، برای کاری که خدا برای اون کار ساخته او رو، از هزار تا مرد این رأی بهتر است. برای فرماندهی لشکر چی؟ این رأی به درد فرمانده لشکر نمیخوره. این رأی رأی خانمه، رأی خانم به درد فرمانده لشکر نمیخوره. خب فرمود که این رأی زنانه بود که او رو گرفت و این خونریزی رو به پای کرد، هزاران نفر مسلمان بیگناه رو بکشتن داد. و کینه‌ای که نسبت به من داشت، عایشه نسبت به حضرت خدیجه و دخترش فاطمه زهرا و دامادش امیرالمومنین، مخصوصا نسبت به امیرالمومنین، یک کینه‌ای داشت که مشخصه. حتی شما ببینید مثلا امام مجتبی رو وقتی که میبرن کنار قبر پیامبر میگه من همه موامو میکنم اگه بخواد کسی که دوستش ندارم تو خونه من، خونه من، حالا از کجا خونه به دست آورده خودش حرفیست. ابن عباس گفت که تجملت توقلت و این اشته تفیلت لکت تس امنت ثمنه و بالکل تحکمت. یه روز جمل سوار میشی، جنگ جمل رو پا میکن، اون روزم قاطر سوار شد سر نش امام مجتبی چیه. یه روز شطور سوار میشی، جنگ جمل رو پا میکن، امروزم قاطر سوار شدی، باز یک فتنه دیگه پا میکن. اگه عمر طولانی بشه یه روزم فیل سوار میشی، باز جنگ دیگه را میندازی. تو یک هشتم از یک نهم سهمت میشه، بعد میگی چی؟ خانه من. کجاش خانه توست؟ چقدر سهمش میشد؟ مسابقه هوش ها یک هفتاد دوم سهمش میشد، به جای اینکه به یک هفتاد دوم این خونه چی مثلا یه وجب هم نمیشد، سهم منه. میگفت چی؟ تو خونه من، خونه من. این کینه بود و تردید درش نیست. این کینه در دلش میجوشید، در سینه‌اش میجوشید، همچنان جوشیدن اون دیگ آهنگری که درش آب یا آهن میجوشن. ولو دعیت لتنال من غیری ما اتت الیه لم تفعل. اگه دعوتش میکردن که همین رفتار رو با دیگری بکنه به جز من، بر علیه دیگری جنگ راه بندازه، چیکار میکرد؟ نمیکرد این کارو، چون اون کینه رو نداشت نسبت به اونها. پس بپا کردن جنگ جمل نه به خاطر اسلام بود، نه به خاطر دفاع از خون عثمان بود. تا دیروز میگفت که بکشید این نعشل که هنوز پیراهن پیامبر پوسیده نشده، این سنت پیامبر داره میپوسونه، میگفت بکشید این نعشل یهودی رو، خود عثمان رو میگفت، عایشه میگفت بکشیدش، حالا که کشته شده میگه عثمان بیگناه کشته شده، باید خونخواهی کنیم. اگر غیر از من هر کسی دیگه میشد عایشه جنگ به پا نمیکرد، اما چون با من کینه داشت این جنگ رو پا کرد. خب ولها بعدو حرمت و حل اولا ول حساب و علالله تعالی. حالا این که من گفتم ایشون کینه داشت، گفتم چنین جنایتی رو کرده، خون به پا کرده، آیا کسی حق داره که به همسر پیامبر جسارت کنه، اهانت کنه، فحش بده، نمیدونم بی احترام؟ نخیر، اون احترام قبلیش باقی است. خطا کرده، اشتباه کرده، شکست خورده، حسابش هم با خداست. ما به عنوان ام المؤمنین حق نداریم بهش فحش بدیم، حق نداریم بهش تهمت بزنیم، حق نداریم بی احترامی بکنیم. خب عرض کنم که این تموم شد. حضرت تو فرض بعدی که عرض کنم که ایمان رو توصیف می‌فرمایند، می‌فرمایند که سبیلون ابلج المنهاجو، بله سبیلون ابلج المنهاج انور السراج. راه ایمان راهی است بسیار روشن و وسیع و چراغی است بسیار نورانی. ایمان چراغی است نورانی و راهی است بس گشاده و وسیع. خود منهاج معنی راه روشنه، ابلج هم یعنی وسیع و فراخ، انور نورانی ترین، سراج هم یعنی چراغ. فبل ایمانه یستدل علی الصالحات و به صالحات یستدل علی الایمان. ایمان دلیل بر عمل صالح و عمل صالح دلیل بر ایمانه. خواهی اینجوری باشی که میشه دور. چرا ایشون ایمان داره؟ چون عمل صالح انجام داده. چرا عمل صالح انجام میده؟ چون ایمان داره، که میشه دور. نه دور میشه دیگه. دلیل ایمان چیه؟ عمل صالح. دلیل عمل صالح چیه؟ ایمان. میفرماید با ایمان به عمل صالح استدلال میشه، با عمل صالح به ایمان استدلال میشه. اینا دور نیست، چون پله پله هست. ایمان پله اول باعث میشه انسان بر به مبنای اون ایمان عمل بکنه، به مقتضای ایمان عمل بکنه. این عمل صالحی که از ایمان درجه اول زاییده شده فرق بکنه با اون عمل صالحی که از پله دوم ایمان. اینا پله پله هستن نه دور. ایمان اگه انسان باور داشته باشه خدا رو و باور داشته باشه لزوم تواضع و کرنش در مقابل خدا رو، حتما تواضع خواهد کرد. پس خود ایمان باعث نماز میشه، باعث عمل صالح میشه. این عمل صالح ایمان انسان رو اضافه میکنه. ایمان عمل میزاید. ایمان مرتبه اول به سبب عمل صالح چی میشه؟ ایمان مرتبه دوم میشه، یه درجه بالاتر میره. این درجه دوم معلول عمل صالحه. ایمان مرتبه دوم عمل صالح بیشتری رو تولید میکند. پس عمل صالح درجه دوم معلول ایمان درجه دوم هست. این عمل صالح درجه دوم باز باعث میشه که ایمان انسان چی بشه؟ زیاد بشه. این گونه که انسان پله پله نردبان تکامل رو بالا میره، که هر پله اولش ایمانه، بعد دیگه پله پله همطور متوالیان بالا میره. من خودم که فهمیدم چی گفتم. و یستدلو و به صالحات یستدلو ایمان و به ایمان یعمر العلم. ایمان باعث میشه که علم آباد بشه، علم فایده داشته باشه. علم بدون ایمان ویرانه‌ایه. اگر ایمان بود وقت علم آباد میشه. و بالعلم یرحب الموت. اگر انسان واقعا آگاه باشد از مرگ میترسه، که آگاه بشه که بعد از مرگ چه خبره، از مرگ میترسه. و بالموت تختم و دنیا، با مرگ دنیا پایان مییابد. و به دنیا تحرز الاخره، با دنیا آخرت به دست میاد. از دنیا مزرعت الاخره، دنیا کشتگاه آخرت هست. دنیا محل عمل است و آخرت محل برداشت. الیوم عملون ولا حساب، قدن حسابون ولا عمل. امروز روز کار کردن و دنیا جای کاشتن، تلاش کردن، عمل کردن و امتحان دادنه. آخرت جای برداشت و گرفتن نتیجه امتحان و نتیجه عمله. پس با دنیا آخرت به دست میاد. و بالقیامت تزلف الجنه. وقتی قیامت برپا شد دیگه بهش نزدیک میشه. یعنی قیامت نزدیک کننده بهشته. تا قیامت برپا نشه خب انسان اون بهشت اصلی رو بهش دست پیدا نمی کنه. قیامتی برپا شد اون بهشتی نزدیک میشه. چرا حضرت نفرمود با قیامت بهشت ایجاد میشه؟ فرمود نزدیک میشه. نه، وقتی قیامت شد خود انسان وارد بهش میشه دیگه. خود قیامت حداقل 50,000 ساله دیگه. پس برای بعضی ها بله، اما برای اکثران چیه؟ نه، هنوز باید بمانند در قیامت تا به حسابشون رسیدگی بشه. بعد از رسیدگی به حساب اون وقت وارد بهش میشن. پس روز قیامت که شد بهش نزدیک میشه، اما هنوز بهشت نیست، مگه برای عده‌ای که بی حساب وارد بهش میشه. با آخرت دنیا نزدیک میشه، چی؟ بهش نزدیک میشه. و تبرز الجحیم للغاوین، و برای گمراهان هم جهنم آشکار میشه. بروز معنای ظهور کردن و آشکار شدن هست. و ان الخلق لا مقصر لهم عن القیامه، مرقلین فی مزمارها الى الغایه القصوى، خلق ناچارن که وارد قیامت بشن، برای خلق قرارگاهی جز قیامت نیست، راهی جز ورود به قیامت ندارن. در این میدان مسابقه با شتاب باید بتازن تا به اون آخرین نقطه برسن. غایت القصوى نقطه آخر خطه، آخرین حد. باید این میدان قیامت رو همه انسان‌ها در نوردن. عرض کردم در قیامت انسان‌ها به چند گروه تقسیم میشن؟ بعضی ها بی حساب وارد جهنم میشن، بعضی ها بی حساب وارد بهش میشن، بعضی ها حساب یسیر دارن، مثلا فرضون در عرض 5 دقیقه حسابشون رسیدگی میشه، میرن داخل بهشت. همینطور تا میرسه به 50000 سال که بعضی ها 50000 سال اونجا چیه؟ توقف دارن. خب در فراز بعدی میفرماید که قد شخصو من مستقر الاجداث و سارو الى مسایر القایات لکل دارن اهلها. خب در قیامت انسان ها همه از اون قرارگاه قبرها برمیخیزن. شخوص معنی بلند شدن و آشکار شدن هست. از اون مستقر قبرها، اجداث همین قبرها، اینها بلند میشن و میرن به سمت اون غایتی که باید به سمتش برن، که البته اون غایت هم در واقع همون پایش و مایش در دنیا طراحی شده. اگر آدم دفن شده، الان از قبر چی بیرون میاد؟ آدم بیرون میاد و به سمت چی جلو میره؟ انسانیت پیش میره. اگر میمون دفن شده، از قبر چی بیرون میاد؟ میمون. و به چه سمتی میره؟ به سمت حیوانیت پیش میره. پس هم چیزی از قبر بیرون میاد که دفن شده، هم به سمت غایتی میره که در دنیا اساسش گذاشته شده. اگر غایت انسانیت بوده، الان به سمت انسانیت پیش میره. اگر غایت درنده خویی و شیطنت و نمیدونم دیو صفتی بوده، به همون سمت پیش میره. مطلب روشنه؟ لکل دارن اهلها لا یستبدلون بها. هر منزلی اهل خودشو داره که تبدیل نمیشن. همون که عرض کردم منزل حیوانیت یک منزل است، منزل انسانیت منزل دیگری است. ولا ینقلون عنها، از اون منزل منتقل نمیشن. عرض کنم که گندم از گندم بروید جوز جو. آنچه که زمین خورده همون رو بیرون میده. یوم اذن یستر الناس اشتاتن، یا این که یوم اذن تحدث اخبارها و ان ربک اوحالها. آنچه که زمین خورده همون رو بیرون میده. اینم اون چیزیست که در دنیا خورده، در قیامت همون سبز میشه. در قرآن زیاد تشبیه شده قیامت به بهار. در روایت از پیامبر داریم که فرمود اذا رأیتم الربیع فاکثروا ذکر النشور. وقتی بهار رو دیدید چیکار کنید؟ زیاد بیاد مرگ بیفتید. چون خیلی با هم شباهت دارن. در زمستان در فصل مردگی زمین چیزای خورده چیزا خبر نداره. شما مثلا در بهمن اسفند برید تو باغ‌ها چی نمی‌بینید که الان زیر زمین چیه. بهار که میشه آنچه که زمین خورده آشکار میشه. اگر زمین خار خورده باشه بهار چی سبز میشه؟ خار سبز. اگر گل خورده باشه در قیامت عیناً اینجوریست. باران‌های نشور میبارد بر عالم و شسته میشه. این باران‌ها حیات بخشه، مرده‌ها زنده میشن، از قبرها سبز میشن. آن چیزی سبز میشه که زمین خورده. همه فرمایش حضرت اینه. خب بحث بعدی حضرت راجب امرار نهی از منکر صحبت میکنه که انشاءالله بمونه برای اینجا. باید سر خط این مطلب تموم شد. خدا انشاءالله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید. بحثا، گفتنها و شنیدنها را از بهترین عباداتمون قرار بدهد. همه عباداتمون به چرمش قبول بفرماید. گرفتاری همه مسلمان ها برطرف بفرماید. شر و مکر و توطئه دشمنان اسلام به خودشون برگرداند، مریض ها، مریض منظور شفای عاجل و کامل عنایت بفرماید، رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید، قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود بفرماید، ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد، در فرج حضرتش تعجیل عنایت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.